بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلامتی خودتون و اهل بیتتون و همه کسانی که دلسوز اسلام و مسلمینن، یه صلوات خط بفر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینکه انشالله خداوند به ما توفیق بده که سلام علیکم بتونیم شب قدر رو درک بکنیم. یه صلوات دیگه خط بفر. اللهم صل علی. خب دوستان، چون میدونین باید مراعات کنین یه مقداری فاصله ها رو به هر حال رعایت میکنین، بعد چه به هر حال انشالله دعا کنین که همونطور که خداوند در قانون های الهی هست، در قانونش هست که هر تهدیدی بر نوع انسان میشه درش حتما خیرات فراوانی میتونه باشه، خیرات فراوانی در اثر این بیماری نصیب جامعه مسلمین بشه. جالبیش به این بود که این هفته خدمت عزیزی بودیم، گفتن خیلی جاهایی که مؤمنین بودن و موفق شدن این بیماری رو کنترل بکنن منجر فخر و مباهات مؤمنین شده و الحمدلله این اتفاقات خوبیه که در این حال که حوادث تلخه ولی در لابلاش حوادث شیرینی هم به وقوع میپیونده. برای اینکه انشالله از همه زندگیمون خیر ببینیم یه صلوات خط بفرم. ارزم به حضورتون بفرم. جدول رو دیدین مگه؟ پایان نامه رو دیدین؟ نمیدونم، نهیدن همونه؟ خان جدولشو گذاشتن؟ معلوم نبود جلسه. چرا جدولشو گذاشتن؟ نمیدونم چرا گذاشتن. خب اگه شد چشم توضیح میدم، چون یه خود جدول خانی میخواد. قبل از اینکه شروع کنیم یه سری از دوستان سوال مطرح کردن راجبه بحث ولد. ما اول این سوال رو جواب بدیم. سوره زمر سوالات متعددی رو با خودش به همراه آورد. یکیش بحث این که افراد، سوالشون هم اینه که افراد برای خداوند ولد میگیرند، یعنی چه کار میکنند یا سوالشون اینطوری میشه که شاخصهای ولد گرفتن برای خدا یا نشانه هاش چیست؟ که البته بهتر بگیم نشانه ها چیست. نشانه ها بعد بگیم که چگونه میشه ما تشخیص دادیم که ما بر خدا ولد گرفتیم یا نگرفتیم. تشخیص بر خلوص، خلوص عبودیت و خالی بودن از شرک. این یه سوالی بوده که دوستان مطرح کردن. به نظرم سوال مهمی، هرچند ما خیلی ممکنه از پسش بر نیاییم، پس جواب دادنش بر نیاییم، ولی در هر حال یکی از سوال های محوری در زندگی اینه که انسان به این سوال جواب بده. حالا ممکنه جواب های ما قانع کننده باشه یا نباشه. ما در مورد خدا یه بحث خالقیت داریم که خدا خالق هر چیزی است، در مقابل این یه بحث داریم که خداوند، نمیگن خدا والد هر چیزی است، کسی همچین حرفی نزده که بگه مثلا به جای این که خدا خالق هر چیزیه بگه مثلا خدا والده، نه کسی حرف رو نمیزنه، ولی میگن که خداوند برای خودش ولد گرفته. این حرف رو میزنه، یعنی به خدا هم احترام هم میگذارن. حالا این ولد بعض وقتا مطلقه ولده، بعض وقتا میگن که بنات گرفته. بنات یعنی دختر گرفته، ولد یعنی کلن فرزند. تو فرزند منظورشون اینه که جنسیت مراد نیست. خداوند توحیدشو در این قرار داده که انسان این رو قائل بشه، شرکشو در این قرار داده که افراد این رو برای خدا قائل بشن. البته بعضی ها ممکنه برای خدا شرک قائل بشن، ولی از این جهت. این ممکنه شما بگین یه مدل از شرک. خب اونی که برای خدا خالق میگیره این خصوصیاته، ببین نشانه هاش اینه. من بعضی از نشانه هاشو میگم دیگه، فکر میکنم در اثر همین گفتن نشانه ها مشخص میشه که کسی که خالق میگیره نسبت همه اشیا را با خدا چی میدونه؟ یکی میدونه و خداوند رو وقتی نسبت هر چیز رو با خدا یکی میدونه و خداوند رو سرپرست همه موجودات و مخلوقات بی کما کاست میدونه. از این طرف کسی که این سمت نسبت همه اشیا با خدا یکی نیست، یعنی یه جای خدا مثلا اراده کرده یه چیزی رو بیشتر عنایت کرده، یه چیزی رو کمتر عنایت کرده، یعنی در واقع به نوعی خداوند بین موجودات فرق قائل شده و نسبت اشیا با خداوند یکی نیست. نه قائلن یکی نیست. هر موجودی مثلا اگه سنگه یه نسبتی داره دورتر در واقع خدا به اون دورتره، یا انسانه خدا به اون نزدیکتره، یعنی فاصله خداوند به اشیا رو دور و نزدیک میکنن. چرا؟ به خاطر که خاصیت ولد اینطوریه. شما وقتی که فرزند داریم، این فرزند که فرزند داره بعد یه فرزند داره بعد یه فرزند داره، ایجاده چی میکنه؟ یه والدی میکنه. این والد نسبتش به ولد نزدیکتره تا به اون ولد اون ورتر. نسبت اشیا با خداوند رو یکی نمیدونن، یکی رو خدا دارتر میدونه. یه همچین حالتی، یعنی خدای هر موجودی ممکنه به نسبت اون شی چی بشه؟ متفاوت باشه. وقتی این نسبتشون یکی نیست، این اولین خصوصیت. دومین خصوصیت اینطوریه که کسی که خالق میدونه فقط خدا رو خالق میدونه، در همه لحظه ها خداوند خالقه. اینطور این که مثلا این خلق بکنه بعد رها بکنه و در هیچ حالتی مخلوق از خالق خودش جدا نیست و نمیتونه باشه اصلا. این خصوصیت این طرف، این که معتقده به ولده، اینه که خداوند پدیده ها و مخلوقات رو پدید می آورد و بعد دیگه بقیه کار رو اون پدیده ها انجام میدن دیگه. لزوم نداره این پیوسته به خدا چسبیده باشه، موجوده دیگه. مثل ولد، ولد وقتی جدا میشه تا موقعی که تو رحمه و نمیدونم احتیاج داره با والدش هست، والدش هست، ولی وقتی اون جدا شد دیگه خودش، یعنی نقششون نقشه ایجاده ولی دیگه ادامش، ولی در ادامه اونقدر نیازه به خداوند ندارند. چرا احتیاج داره به رز؟ احتیاج داره به هر حال خدا رز نده موجود از بین میره، ولی نه این که موجودیتش وابسته به خدا باشه. خب اینم دومین بفهم چی؟ آره دیگه، خب دیگه اینا که ولد قائل اینطور میگن، اینا که میگه خالق و قبول دارن، همین حرف شما رو میزنن. میگم اگه میشه مثلا یه چیزی مخلوق باشه بخواد لحظه از خدا جدا باشه، اونا میگن نه، این خدا ایجاد کرده دیگه، ایجاد کرده دیگه، بقیهش دیگه با خود اون اتفاق میفته. که اتفاق خیلی طرفدار دارن اینا، چون نظریه تکامل رو نمیدونم داروین و کذا و کذا و اینا، اینا همشون روی آن، یعنی اونا رو دیگه میبرندش تو در واقع اصلا نظریه داروین وابسته به همینه. اگه بگیم که کلان نظریه داروین چیه، بالا بالاترین حالتش اینه که اعتقاد به یه همچین چیزی داره، چون اعتقاد به این داره نظریه تحولش وابسته به اینه. بعد تو این نظریه میگه که خب موجودات در اثر تنازع بقا به وجود میاند و نمیدونم کذا و از این حرفا، میاد تو این سیستم. اونا توی این ساختار همه چی تحت اراده خداست و میشه یه موجودی بدون ساختار تهی کردن، ساختار تحولی به وجود بیاد. کما این که مثلا ناقه حضرت صالح میتونه از کوه بدون اینکه چیزی وجود داشته باشه با اراده خدا به وجود بیاد، خیلی طبیعیه. یا مثلا حیات ممکنه به یه موجودی داده بشه بدون اینکه مراحلش رو طی بکنه، ولی خب اینا اعتقاد ندارن، اینا میگن در بستر تحول قرار میگیره. واجب الوجودش رو میبرن توی خلق دیگه، میگن وقتی خلق کرده خودش هم گذاشته دیگه به عهده بقیه، یعنی در واقع یه جورایی تفویض میکنن، قالب مدلی از تفویض هم مثل معتزلی ها. تو خود دین چیز اسلام هم دو گروه داریم دیگه، اشعری ها و معتزلی ها، اونا هم یه همچین چیزی قائل هم. البته اونا تو حوزه انسان قائل هم. اونا میگن که خدا و انسان رو در واقع خلق کرده دیگه، بعدش دیگه آزاد گذاشته. بله اونا اشعریون میگن که نه، همه این کار رو در ید قدرت خداست، انسان هر کاری میکنه بدون اراده خدا نیست، گناه هم میکنی با اراده خداست. این ولی ها میگن که پس اینم دومی. خوب ببینین اگه جالبیش بدونیم که این دوتا در واقع یه حرف رو میزنه و اینم دوتا هم یه حرف رو میزنه، بیاناشون فرق میکنه. در واقع نسبت همه اشیا رو با خدا یکی میدونه، یعنی وقتی خدا خالقه و اون مخلوقه، خب همه مخلوقه، همه نسبتشون با خدا نسبت خلق و مخلوق بودن، و خداوند در خلق و خلقت هیچ کم و کاستی نگذاشته. اگر یه موجودی فضلی داره به دلیل ظرفیتیه که ظرفیت وجودی داره که اونم دلایلی داره که حالا برمیگرده به نظام مراتب. در اینجا نظام مراتب موجب تمایز مخلوقات هم، یعنی شما به هر حال یه نظامی که اسمشو تو قرآن میذاره چی؟ ساختاره نزول و انزال و تنزیل. اصلا نظام مراتب تو قرآن با اسم چی پیدا میکنیم؟ این کسایی که در واقع قائل به خالقیت خدا هستن میگن که مخلوقات به نسبت مرتبشون دریافتشون از وجود چیه؟ متناسب با همون مرتبه است. یعنی این نظام مراتبه که داره تمایز ایجاد میکنه در مخلوقات. تو اینجا اونایی که ولد قائل میشن، برای خدا ولد قائل میشن، در واقع خارج شدن از نظام مراتب، این جایی که بایستی اتفاقا مرتبه ای نگاه بکنن دیگه مرتبه ای نمیتونه دیگه نگاه بکنه، چون موجودات به دو دسته تقسیم میشن، یا ولد خدا، یا ولد خدا میشن، یا غیر ولد خدا میشن. و خارج شدن از نظام مراتب و نسبت دادن در واقع قدرت های خاص به ولد، یعنی میان تو ولد یه قدرت خاص رو به ولد به قدرت خاص رو نسبت میدن که خداوند با اراده خودش سلام در واقع به او داده. تو اینجا نظام مراتب وقتی که مطرح میشه در واقع موجودات، یعنی قاعده خلقت، اصلا قاعده خلق قرین میشه با مراتب و مرتبه 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 پیدا میکنه. تو این مراتب در واقع وجود به هیچ وجه کم یا زیاد نمیشه، ولی مرتبه اینا کم یا زیاد، مرتبه ها کم یا زیاد میشه، مرتبه موجود کم یا زیاد میشه. در این حالت اینطوریه که نظامات اینطوری هن ارضی هن و خدا یه نفر رو ولد میگیره و به او یه اقتداری میده بر دیگران. اینجوری نظامشون به این ترتیب توی این ساختار که خالقیت، اگه مثلا تو حوزه انسان شما قرار بگیرین، انسان ممکنه با یه گناهی و یه مجموعه خطاهایی از حیوان هم پستر بشه. وقتی از حیوان پستر میشه یعنی میاد به مرحله پایین، خودش رو چکار میکنه؟ میکشونه به سمت پایین. وقتی به سمت پایین میکشونه یعنی بهرش از خدا کم میشه، بهره موجود کم میشه از وجود کم میشود، چون در سطحی قرار گرفته که گیرندگی او برمیگرده به گیرندگی موجود. و بلا وجود در هر حالتی مسابقه با علم و قدرت، یعنی علم و قدرت خدا نیست که تغییر میکنه. اگه موجودی این داره تغییر میکنه به دلیل ظرفیت ها و مرتبه های خودش که در مفاهیم دینی ایمان وظیفه‌ش اینه که این مرتبه ها رو در انسان بالا ببره و ایمانه که میتونه در واقع حظ انسان رو از وجود زیاد بکنه. پس کسایی که در نظام خالقیت هستن تمایزها و تفاوتهای بین مخلوقات را تو نظام مراتب میبینن و برای نظام مراتب هم قاعده قائلند، ولی کسانی که تو اینال از این نظام خارج میشن قاعده هاشون دیگه متناسب با اون قاعده ها دیگه نیست. این خیلی متفاوته. این وقتی که یه نفر به اون سبک نگاه میکنه، اگر رحمت خدا بر او جاری نشد و دوچاره یه قبضی شد، نمیگه خدا نخواست به این معنی که خدا به من نداد، او میگه من در مرتبه ای قرار گرفتم که از اون رحمت محرومم. پس بنابراین اگه اون مرتبش رو عوض کنه از اون رحمت میتونه استفاده کنه. یعنی توی این نظام کافیه تو جا تو عوض کنی، موقعیت تو که عوض بکنی اون رحمت رو به خودت میگیری. تو اینجا نه، تو اینجا ممکنه شما حالت خیلی خراب باشه، بعدم بگی خدا کرده، بعد اعتراض کنی به خدا، چرا خدایا چرا حال من رو بد میکنی، تو آخه چه خالقی هستی که با من داری این کارو میکنی، چرا این همه بلا سر من میاری. تو این ساختار اینطوری به دلیل اینکه نظام ها چی کار میکنه، ارزی نگاه میکنه، ولی یه عده‌ای رو ممتاز حساب میکنه، احساس میکنه که این عده ممتاز شدن، ما بد شدیم اونا خوب شدن، خدا به ما عنایت نکرد به اونا عنایت کرد، ما رو جزء علما قرار نداد ولی اونا رو جزء علما قرار داد، ما جزء سلمان نشدیم اون سلمان شد، خدا خواست. اینطوری نگاه میکنه. ولی تو این سلمان نشدیم، میگه نه من سلمان نشد، خب جزء عوض کن، سدو تو پله بیا بالا، همون نوری که به سلمان داده شد به تو هم میدن، مرتبت رو تغییر بده. خدا تو اینجا با هیچ کس خیشاوند نیست، هیچ کسی با خداوند عهدی به این معنی نبسته، حتی پیامبرانم به این معنی عهدی نبستن، اونا درجه و ظرفیت خودشون هم. به همین دلیل شما جاتو که عوض کنی دریافت میکنی، زنجیره مقدراتت رو تغییر میدی. تو اینجا نه، میره به سمت چی؟ میره به سمت جبرگرایی. و نوع اینطوریه که هر کسی حالش بده، بد بیاری داره، اسمش میگن بد بخته، یعنی بختش بده، این به دلیل اینه که خب همین جوریه دیگه، نظام اینطوریه، قرار دادن بد بخت او را قرار دادن، در صورتی که تو اینجا ببین بخت این با بخت این با بخت این با بخت این متفاوته. میخوای بخت تو عوض کنی یه پله تغییر بده وضعیت تو، یعنی آقا من وضعیت بدم بختم درست میشه، خب بکن، اگه درست نشد چون نوع دریافتتون نسبت به حقایق چی میشه؟ متفاوت میشه. تو اینجا میره به سمت فعالیت برای ارتقا، ارتقای درجه. تو اینجا مفهوم قرب معنا پیدا میکنه، تو اینجا معنای چی پیدا میکنه؟ شفاعت قلابی معنی پیدا میکنه، یعنی یه کاری بکنم که من یه نسبتی پیدا کنم، به واسطه اون نسبته برم بالا. شفاعت قلابی، شفاعت قلابی یعنی چی؟ یعنی من رفاقتی میکنم با یه عالمی، در حال اون منو شفیعه میشه، با یه شهیدی که میدونم شهید میشه رفاقت میکنم، به هر حال اون دست منو میگیره. تو اینجا نه، تو اینجا باید طرف چیکار کنه؟ جاش عوض بشه، مرتبش عوض بشه. این تفاوت کسیه که خالق میبینه و ولد میبینه. من نه نگفتم اینو، اتفاقا عرضم اینطوری بود که یه مدل شرک اینه که البته الان که خود توضیح دارم میدم همش میره زیر مجموعه ولد، ولی نمیخواستم اول همه رو ببرم، خواستم با توضیحات خورد قلم رو این ولدیت رو چیکار کنم ببرم در واقع. بله بله، نسبت دادن، یعنی در واقع تو ساحت ولد و خالقیت مشکلش سره چیه؟ نسبت دادنه. وقتی میاد تو ولد نسبت تا چی میشن؟ نسبت دادن ها متمایز میشن. خدا به یه چیزی نگاه میکنه، به یه چیزی بد نگاه میکنه، به یه چیزی خوب نگاه میکنه. تو اینجا خدا به همه موجوداتش به سویه نگاه میکنه، ولی موجودات درجه شون متفاوت. به همین دلیل اگه اینجا مثلا درجه پیامبر باشه، این درجه غیر پیامبر باشه، یه نفر بگه که من به درجه پیامبری میرسم یا نمیرسم، نمیگن بهش تو رو خدا که خلق نکرده، پیامبر خلق نکرده که، میگن ببین تو اگه بتونی این درجه رو بیاری تا اینجا، شما هم به درجه پیامبری میرسی. اینجا نه، اینجا نمیتونه. پیامبر حرفم نزن، همینه که هست، تو هم همینی که هستی. اونجا نه. به همین دلیل در قاعده های ولدیت سستی ها، رخفت ها، افسردگی ها، استراب ها ماندگارند، به قول ما میماستند و امکان برون رفتم ندارد. دلیلش اینه که طرف تو حسش اینه که خدا تمایز قائل شده، خدا منو اینطوری کرده. دوست داشتیم هر وقت چیز بود، هر وقت دعوا میشد میگفت که یه کاری نکنید، خدا شما رو مثل من بکنه. یعنی شعارش این بود که من یه موجود ذلیل بدبختم و خب شاخصه در بدبختی هم، که کاری نکنی خدا شما رو مثل من بکنه. یعنی توی این نظام خداست که داره یه نفر رو بدبخت میکنه، یه نفر رو خوشبخت میکنه. توی این نظام خدا موجود در واقع علل اطلاق فیضش جاریه، رحمانه و رحیمه. خب الله لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده، هو الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم. شما میگه این بنده خدا، این سنگه، این گیاهه، این انسانه، این حیوانه، این انسانه، اینا بهرشون از وجود متفاوته. میگیم خب دلیلش به خاطر این نیست که خدا این رو سنگ کرده، اونا انسان کرده، اونا این، مثلا خدا اومده یه اراده کرده، خداوند وجود خودش رو جاری کرده، این مقدار از وجود رو چیکار به خودش اختصاص میداده، این مقدار رو میگرفت. حالا تو موجودات تکوینی که سنگه، ممکنه بگین که این همینجا میمونه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یعنی این نمیتونه، قرآن رو نمیفهمه به دلیل مرتبه وجودیش. ولی اگه میفهمید، همین میفهمید چی میشد؟ خاشعاً متصدعاً من خشیت الله، خورد میشد، از خشیت خدا خورد میشد. خب این نشون میده که موجود این ظرفیت رو داره، چون این ظرفیت رو داره اینقدر میگیره، به همین اندازه هم که میگیره علم داره و قدرت داره، به همین اندازه که میگیره چی داره؟ توان داره. به همین اندازه شما میگید خب خدا این کارو کرده دیگه، میگیم اینجوری نیست که چون نظام مراتب و تو مرتبه قرار میگیره، موجودات چی میشن؟ متفاوت میشن. در این حال در هیچ حالتی هم از خدا جدا نیست. بفهم بله، از اون جهت که نه درسته، ولی از اون جهت که شما نظام مراتب دارین، چون اگه نظام مراتب نمی داشتین چرا نظام مراتب داریم؟ به خاطر اینه که در نظام مراتبه که موجودات در واقع موجود میشن. اگه شما نظام مراتب نداشتین که موجود که موجود نمیشد که، یعنی خدا غیب مطلق بود دیگه. وقتی خدا اراده خلق میکنه، نظام مراتب هم به طور طبیعی به وجود میاد. شما ممکنه بگین فقط یه مرتبه وجود داشت و اونم مرتبه مثلا ملائکه بودن، اون بازم شد غیب. همین که از غیب خارج میشه به شهادت میرسه، نظام مراتب در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر پدیدار شدن عالم غیب و شهادت. اینجا دوتا عالم به وجود میاد. خداوند خالقه، یعنی یه اراده ای خداوند دارم. تا اینا رو ما هرچی میگیم باید بگیم سبحان الله، چون همینطور داریم اشاره میکنیم. اراده خداوند به موجودات تعلق میگیره، موجودات در واقع در یه فاز اول قوانین که کتاب، بعد عوالم که بسترهاست، بعد موجودات، اینا ببینیم مرتبه پیدا میکنن. مرتبه قانون نسبت به مرتبه عالم، نسبت به مرتبه موجود بالاتره. یعنی اول قانونه، بعد عالمه، بعد چیه؟ بعدش موجوده. اول کتابه، بعد میاد رو موجودات، بعد میاد روی عوالم، بعدش میاد روی موجودات. بعد خب تو این عوالم، عالمی که میاد در واقع تو خودش، خداوند تو قرآن میگه که الان همین آیاتی که اینجا داریم میخونیم، خیلی این آیات جالبه، یه بار بخونیم فکر میکنم واضح میشه. خلق السماوات والارض بالحق، یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل و سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار. خلقکم من نفس واحده، شما میگین خداوند ما را از نفس واحده خلق کرد، یعنی اومده توی این عالم یه نفسی به نام نفس واحده گذاشته، آسمان گذاشته، زمین گذاشته. اینا دیگه میان تو نظام مراتب. نظام مراتب داستانش بالا پایینی پیدا میکنه، اینطوری نیست. ارزی که حساب بکنی تسلط خدا به سویه روشون نمیره. اینجا وقتی از بالا به پایین نگاه کنید، تمایز ها بر اساس ظرفیت های خودشون به وجود میاد. حالا در هر صورت این یه بحث کلی که شاید یه سر نخی بده برای شما، برای اینکه انشالله مطالعه بکنید و مطالعتون رو پی بگیرید. بفهم
این بنده مقدم خداست.
حالا اگه میخواییم ولد نگیریم چی کار میکنیم؟ یعنی الان اینطوری میشه که اگر من برای خدا ولد بگیرم، نسبت به شفاعت چه فکری میکنم؟ این گونه فکر میکنم که رفاقت و نسبت داری با کسی یا چیزی که مقربه با خداوند است موجب نجات می شود. اینا از این چیزا یه جمله های کنکوریه. رفاقت، یعنی من اگه رفیق بشم مثلا با پیامبر، مثلا بشم خادم پیامبر، حالا دیگه اگه مثلا بشم فرزند امام، یا بشم یار امام، کنار امام، ملازم امام، اصحاب امام بشم، این برای من شفاعت میاره. در صورتی که اگر من برای خدا بلد نگیرم و او را خالق بدانم، نسبت به شفاعت، ببینید الان نسبت به خیلی چیزا دیگه آدم فهم، شما میتونید اینو نسبت به خیلی چیزا بگی، نسبت به شفاعت این گونه فکر میکنم که رفاقت و نسبت داری با کسی یا چیزی که مقرره با خداوند است موجب نجات نمیشود، بلکه قرب او به آن مقرب قربش و نسبت دار، در واقع و سنخیت داریش، نه نسبت داریش. فکر میکنم که سنخیت داری با کسی یا چیزی که مقربه با خداوند است موجبه. من اگه سنخیت با رسول پیدا کنم اهل نجاتم، نه نسبت پیدا کنم. سنخیت یعنی این که مثلا اخلاقم مثل او بشه، باورم شبیه او بشه، نمازم شبیه اون بشه. بله؟ روایتشون که هست. من دیگه حالا هر کی دیگه، من گفتم کسی یا چیزی دیگه. بله. حالا داشتم امروز میمدم یه کسی، آخه آدم جلسات که میاد پیشا پیش اموات، خلاصه التماس دعا دارم، مثل زنده ها که التماس دعا دارم، اموات هم بعضی وقت التماس بسن. تو مسیر این آیه صدیقی، آیت الله صدیقی اومد تو ذهنم، گفتم یه حتما یه کاری داره تو این جلسه، حتما به اسمش بیاد، نمیدونم چرا. یعنی این بنده خدا تو همین چیزا تو ذهنم بود که شاید گفته که اینا رو من بگم که شما شهادت بده اینطوری بوده. اون به دلیل اینکه قصد داشت در همه حالات و آنات شبیه پیامبر و اهل بیت باشه، همه کاراش رو همه خیلی ها دارم میگم همه مطابق روایات انجام میداد. اگه مثلا میگفتن ریشتونو خضاب کنین، ریشش خضاب بود. اگه میگفتن انگشترت سمت راست مثلا خضاب باشه، خضاب بود. اگه میگفتن با این پا برین اونطوری برین، اگه میگفتن با عصا 40 سالگی به بعد با عصا برین، کاری نداشت، گفتن 40 سالگی با عصا برین، عصا دستش میگرفت. همین گفتن عباتون رو اینطوری بندازین رو سرتون، عبا اینطوری، اصلا یه جور عجیبی بود. شما وقتی هر حالی این بنده خدا رو میدیدیم مطمئن بودی اینا تو روایت خونده ای که این کارو باید اینطوری بکنه. اصلا یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید از ذره تطبیق و سنخیت داری، چون این تو ذهنش این بود که من اگه بخوام اهل نجات باشم باید سنخیت با اهل بیت داشته باشم. بعد سنخیت هم گرفته بود سنخیت من جمعی الجهاد. حالا ما مثلا میگیم سنخیت من جمعی الجهادش نمی کنیم، خودمون راحت میکنیم، دلی دلی هم را میریم، بعد میگن دلی دلی چرا میریم دیگه، میگیم اینا از خارج از حکمه، توجیه میکنیم. ولی اون یعنی مثلا مطمئن بودی اگه مثلا با تعنی را میره، اینا چون تو روایت گفتن اینطوری را بره، اینطوری را میرفت، اون میشه سنخیت داری. اون نسبت داری یا رفاقت داری که منبر میره و عمامه داره و اینا رو جنبه تقربش نمیدانست، بلکه سنخیت داریش رو میدونست. خب از این موارد تا حالا یکیش راجع به شفاعته، موردهای دیگه هم هست، یعنی شما باید بگیم اگر من برای خدا ولد بگیرم نسبت به اسباب چگونه فکر میکنم؟ اگر من برای خدا ولد بگیرم نسبت به اسباب، به هر حال اسباب وجود داره، ما که نمیتونیم اسباب رو کتمان کنیم که اسباب هست، این گونه فکر میکنم که چجوری فکر میکنم وقتی ولد میگیرم نسبت به اسباب برخی از سبب ها مثل ولدیت به نسبت برخی دیگر از اسباب مهمتر و اساسی ترن. یعنی میام اسبابا چی کار میکنم؟ تمایز میدم، میگم خدا این سبب رو مثل ولدیت که یه شأن خاصی براش گذاشته، شأن خاصی برای این سبب قائل شده. اگه من برای خدا نگیرم چه جوری فکر میکنم؟ نسبتا با اسبابینه، این گونه فکر میکنم که اراده خدا بر اسباب در هر حالتی تفوق دارد و التزام به اسباب از باب وظیفه است. یعنی من چون بهم گفتن غذا بخور غذا میخورم، نه به دلیل این که برای غذا خوردن یه شأنی قائل بشم، برای اون یکی مثلا یه شأنی دیگه قائل بشم، مثلا سبک سنگین بکنم سبب حیات اون سبب فلانه، اراده خدا تفوق داره، من نسبتم با اسباب از باب وظیفه است. یعنی به هر حال من میخوام برم خونمون با ماشین برم دیگه، وظیفه دارم با ماشین برم، چون پیاده برم فعلا که یا با پیاده برم یا با ماشین برم دیگه، اینا چی تعیین میکنه؟ وظیفم تعیین میکنه، بودجم تعیین میکنه، نمیدونم امکانات تعیین میکنه. این به معنیه که خدا نمیتونه تو رو اراده کنه که برسونه در خونه؟ نه، ولی خب اسباب و قرار داده که ما تو زندگی ازشون استفاده کنیم و برای ما وظایفی اسباب میشن. در اینجا مثل ولدیت وقتی میگیم اسباب مهم میشن، مهم بعضیشون مهمتر میشن، اینجا اسباب چی میشن؟ اسباب بنده به اراده خدا میشن، وظایف مهم میشن. شما ممکنه وظیفتون نسبت به سببی بر اساس نظر شارع یا عقل چی داشته باشه؟ اهتمام بیشتر باشه. به همین صورت باید ببینیم که وقتی ما ولد میگیریم چگونه فکر میکنیم، وقتی ولد نمیگیریم چگونه فکر میکنیم. این به نظرم یکی از مباحث خیلی مهمیه که ما باید به هر حال، حالا ممکنه من خیلی ناقص گفتم که حتما اینطوره، یعنی بحثشو خیلی، چون بعضی جاهاش تو هم شبیه میشه، یعنی یه خود ور بهش میری میان رو مرز هم قرار میگیرن. خب در مجموع، خب این ماله این بحث، این موضوع رو هم تموم کنم. ما چند تا از این موضوعات میتونیم بگیم اگر برای خداوند بلد بگیرم نسبتم با چه چیزهای دیگه باید سنجیده بشه؟ یکی دیگه از چیه؟ دعاست. نسبتم اگر من برای خدا ولد بگیرم نسبت به دعا این گونه فکر میکنم. آها، میخوام همین رو بگم خدمتتون. اگه لطف کنین تا آخر سوره زمر دیدیم این اینا که سری چیز درست میکنن، مستند درست میکنن، تا آخر برنامه با ما باشین، تا آخر این قسمت با ما باشین، این ببینیم واقعا نسبت همون وقتی ولد میخوایم بگیریم چند تا موضوع هست که ما میتونیم نسبت خودمون رو با خدا ببینیم ولد گرفتیم یا ولد نگرفتیم، اینا در نظر بگیریم به چه صورته. بله بله، خیلی مهمه که یعنی وقتی که شروع میکنیم به حرف زدن بعضی از جملات خیلی به هم نزدیک میشه، مثلا رفاقت و سنخیت واقعا نزدیک هم هست، ولی خب وقتی تو عمل میریم خیلی متمایزن. من وقتی که بخوام رفیقه چیزی باشم یا بخوام همسنخ باشم، مثلا من نسبتاً با مقام معظم رهبری رفاقت باشه یا همسنخ بودن باشه، خیلی تفاوت داره. همسنخ بودن یعنی مثل او فکر میکنم، مثل او عمل میکنم. رفاقت یعنی این که مثلا نهار باش میخورم، صبحانه باش میخورم، باش قرار ملاقات داریم، میریم میایم، رفت آمده خانوادگی داریم. بله بله دیگه. بعد اون چه بسا یه نفر باشه که نمیگیم خب توفیقی همراه بودن با بزرگان، نمیگیم اون طرفشه که نمیگه که، ولی چه بسا یه نفر با یه بزرگی نیست ولی خیلی بزرگه، چه بسا ما با امام زمان ملازم نیستیم، اصحابشون نیستیم، ولی واقعا یار سرشونیم. و چه بسا اگر امام زمان می بود و در یه بستری قرار می گرفت و ما جز اصحاب یعنی همراهانشون می شدیم، ممکن بود بعدا وقتی حساب کتاب می کردن دیگرانی که دورتر بودن بهتر از ما بود. و این اتفاقی بود که پیامبر اعظم و اهل بیت در زمانهای خودشون به اصحابشون یادآوری می کردن، گفتن چه بسا افرادی که ما را ندیدند و از کسانی که ما را دیدند و با ما هستن شیعه تر باشن، بهتر باشن، به این دلیل که اون رو سنخیت فکر میکنه. در نظام وقتی که من یکی از چیزایی که هست وقتی در حوزه سرنوشت من فکر میکنم، وقتی خدا را ولد میگیرم، داستانش اینطوریه که به اندازه تقربم به ولد سرنوشتم تعیین میشه. حالا اونا که ولد واقعی میگرفتن مثلا قربانی میکنن، نمیدونم نذر میکنن، اینا به خاطر این میکنن که یه نزدیکی پیدا کنن که خودمون آیه قبلش این حرفو میگه. ولی وقتی که تو قسمت بعدی من ولد نمیگیرم، من به نسبت احکام و حکمهای اولیای الهی و خدا که به وسیله اولیای الهی است تقربم معلوم میشه. بله.
ولی اینکه چرا بلدی برای
شرک در یه مفهوم کلیش سه دست است. مفهوم کلیش اینه که خدا هست، چیز دیگری هم در اراده دیگر چیز دیگری هم وجود داره، مفهوم کلی شرک نه. حالا یا اینه که خدا بالاتره که میشه خدا والده ولد، یا هم ارزن که خود شریک، یعنی سهم داره، مثلا اون یه سهم داره اینم یه سهم داره، که اینو تو سوره انبیا مطرح میکنه که اگه کل الهین هر کدوم از الهها برای خودشون یه اراده مستقل داشتن فساد ایجاد میشد. این شرک یه موقعی بعضی ها میگن که خدا تحت تأثیره، بالا دست داره، مثلا خود الایاد. این دیگه این بدترین نوع شرکه که اعتقاد دارند خداوند پایین تر از اون شریکه، اون شریکه از هرچی بگه خدا هم گوش میده، خدا مقهوره اونه. به همین دلیل سه مدل شرک کلی وجود داره، ولی مفهوم عام ولد در هر سه تاش ظاهره، یعنی در هر سه حالتش اون مفهوم عام ولدیت چی داره؟ هست. یعنی اگه ما بخوایم از یه جهت میتونیم بگیم شرک به سه دسته تقسیم میشه، یکیش میشه ولد، از یه حیث ولد رو مفهوم کلی تری میکنیم، میگیم هر شرکی زیر مجموعه ولده. حالا اگه کسی نتونست همین حالت رو بگیره، بگه یه مدل شرکه دیگه، خودشو به تکلف لنداز، چون خود این تکلف رو از وقت اصل مطلب رو از بین میبره. ولی حالا اونایی که اعتقاد دارن که خدا ضعیفتره، برای خدا ند میگیرن، یعنی انداد میگیرن، انداد میگیرن، یعنی یه دیگه اصلا حال خدا رو میگیرن، خدا حالش گره، یعنی علارغم میلش یه اتفاقاتی میفته، مثلا اینا رو بهش میگن ند. یا تو سوره اسراء اینا میگن ولی هم من از ذل، یعنی یه ولی که خدا رو چیکار کرده؟ مخور کرد. این سومی حالت بدترین حالته. و خب مسیر شرک از ولدیت شروع میشه به شراکت استمرار پیدا میکنه و به ولی من از ذل خط پیدا میکنه. بعد نشونه اینایی که ولی من از ذلن، نشونش اینه که به شدت اعتقاد دارن به یه منجی غیر خدا که اونا را دست خدا چیز کنه، نجات بده، یا یه کارایی یا یه چیزایی که اینا از حکومت خدا یه جورایی نجات پیدا کنن، که مصاحبه هاشون تو بعضی از سوره ها پخش کرده و گفته که خب خدا اینا هم اخلاق جالبی داره. در طول هم دیگه تکاملی هم، یعنی اول ولد میگیره، همه خالقیت رو قبول دارن، ولی نه، بله میگن خدا خلق کرد، ولی میگن با خلق خدا این هم هست، حالا کسی رو خالقیت خدا حرفی نمیزنه، رو نحوه خالقیت و اتصال خالقیت بعدش. و خب خیلی دور از ذهنیست، شما فکر میکنید که خدا خالقه در همه لحظه خالق شماست؟ من که همچین چیزی فکر نمیکنم، البته سعی میکنم فکر کنم، اگه اینجوری فکر کنم که تقوا پیدا میکنم، بعد نمیتونم یه لحظه از خدا رو فراموش کنم، چون همین مقدار که فراموشم کنه من نیست میشم. یعنی وجود من بنده به اراده خداست، همین مقدار که اراده قطع بشه من هیچ میشم. من که خدا اینطور، من فکر کردم خدا من رو خلق کرده، رزق خداست که منو داره از این به بعد میبره، خالقیت خدا که نیست که، در صورتی خالقیت خدا پیوسته است، هیچ وقت گسست پیدا نکرده، در هیچ حالتی گسست پیدا نکرده. خب اگه من همچین اعتقاد داشته باشم که خیلی خشیت پیدا میکنم، اصلا همیشه دارم با خدا را میرم، خدا همیشه با منه، درسته؟ و هو معکم اینما کنتم، من دارم راه میرم خدا با منه. چه حسی دارم وای، چرا فکر کنی اصلا حسشو فکر کنی که آدم احساس کنه هر لحظه خدا اراده خلق میکنه. از اولیای خدا.
چرا ما
خب این اشکاله باید رفعش کن. جوابش اینه که باید مرتب تکرار بکنه آدم، اون سابقه رو ببینه، از اون عبرت بگیره و در خودش نهادی نکنه. یعنی این حرفه، حرف شما خیلی حرفه خوب و سنگینی البته، که چرا من مثلا از اهل به بیشتر از وجود خود خدا حساب میبرم. یعنی دیگه ولد دیگه مفهوم ولد دیگه، دیگه حالا شاخ و دم که نداره دیگه یکیشی دیگه. یه حضور بیشتری احساس میکنیم. بله، اصلا دوابش اینه که خداوند در یه فضاهایی ملائکشو نمیدونم ارتباطات قدسیشو بیشتر کرد، سر این حرفی نیست، ولی شما تو ارتباط مثل کوه طور، برای حضرت موسی کوه طور یه جایی بود که وقتی رفت آتش بیاره یه مرتبه ندادادش شد انی انا الله، من خدا، منتها این کنار خانوادش اینو نشنید، در اونجا شنید. هیچ اشکال نداره که انسان تجلیات خدا را در مراتب مختلف بشنه، ولی حضرت موسی بعد موسی را باید به دو بخش تفکیک کنند، قبل کوه طور و بعد کوه طور. دیگه بعد کوه طور موسی الان اینجاست دیگه، نباید برگرده به عقب، چون مرتبش رفت بالا، حسش نسبت به خدا و موجودیتی که از خدا گرفت ظرفیتش رفت. البته ممکنه بگیم بعضی وقتا فراموش میکنه، خب نماز شب میخونه، نمازهای دیگه میخونه تا اون، نه ممکنه بگین نه برمیگرده، میگن که حضرت موسی یه بار کوه طور نرفت، بارها و بارها کوه طور رفت. بعضی میگن که الان اربعین کلیمی هم هست، اصلا این و وعدنا که سلاسین لیل اتفاق افتاده و اتممناها به اش شده، نمیگن یه بار دوبار نبوده، ممکنه در طول مثل حج بوده مثلا مرتبی اتفاق افتاده. خب اینا رو بهش میگن منسک، یعنی اتفاقاتی میفته که انسان میره اونجا خودشو شارژ میکنه، دوباره میگن اینجا دوباره با دنیا مماس میشه و برخورد میکنه، شارژش تموم میشه دوباره میره اونجا. اینا رو بهش میگن مشهد. مشهد یعنی چی؟ محل شهادت. بعد ما احتیاج داریم به مشاهد، مشاهد شریفه. امام سجاد در ابو حمزه سومالیشون مطرح میکنن که اللهم مرزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام و لا تخلنا، هیچ ما را خالی نکن من مشاهده از این مشهدها. به دلیل چی؟ به دلیل اینی که آدم وقتی وارد دنیا میشه یادش میره، یه جوری فراموشی بهش عارض میشه، دو مرتبه میره اونجا و برمیگرده. آیا این فراموشی عیب داره؟ نه، این جزء خاصیت انسانه. چطور اینه که چون ما نسبت امام حسین با خدا رو، یعنی نسبت این نسبت رو نمیدونیم چجوریه، یعنی برای خالقیت خدا و برای خود خدا اینقدر در واقع این تو نقص توحیدمونه که توحیدو
کاری هست؟
بله، یکی از راهاش خود دیدنه طبیعت خلقت، مثلا دیدن آسمان ها، دیدن زمین، عظمت کوه ها.
معجزه میبینن، چند نفر شب و نهار رو میبینن، چون دیدن ما اومدن و رفتن واقعا معرفت خاصی میخواد که من پسوند خدا رو
هم.
ولی شب و قمر یه چیز این یعنی خود تو آدم یه نظر خواهی کنه واقعا نیستی که شب و قمر به نظر من با خوشتر اومد این کوه های هنوز دارم میبینم، آقا آب و دریا و آسمان رو هنوز دارم یا خوشی رو دارم اما واقعا اون عظمت بیاد نمیاد. چرا؟
خب اگه اون شب و قمره در شما عظمت ماه رو تلنگر بزنه، یعنی از اون شرق القمر شما بفرسته شما رو به سمت اون رؤیتی که قبلا می‌داشتین، اون براتون معجزه میشه. والا شما شرق القمر هم که نگاه کنین بعد که فردا میشه دیگه یادتون میره، یعنی اون معجزه واقعا اثرشو نداره. فرقی نمی‌کنه بین شرق القمر دیدن و بین ماه دیدن اون فردی که اهل غفلت و از اون شق القمر به اون دیدن ماه و آیات الهی دلالت پیدا نکنه، چون اون چیزی که با انسان پیوسته هست با آیات الهی رو شما هر لحظه میبینید. یکی از مثلا آیات الهی خود حیات، ما یکی از مشکلاتمون سر اینه که فهرست آیات الهی که میتونستیم ببینیم و نوع روی کرده ما آموزش داده نشده. خب باید آموزش داده بشه. مثل اینه که تو سوره جمعه میگی که پیامبر کارش چی بوده؟ تعلیم کتاب و حکمت و تلاوت آیات و اینا. این اتفاق باید تو نظام آموزشی بیفته تا اون حالت خدا آگاهی انسان چی بشه؟ فعال بشه. نتیجه حرف اینه که نظام آموزشی بایستی برای این کار طراحی کرد. به خودی خود انسان به این سمت میل پیدا نمی کن. بله.
اما زمان پیامبر میشه معرفت، پیامبر میاد
میتونی علتش نه که القا بکنی نمیتونی بعد نمیشه بعد میگیم چرا نشد، ولی القا بکنی میشه. من نظر خواهی میکنم میگم تا هفته دیگه همه بکنین میتونم میکنم، یعنی من هم به هر کی گفتم و شده. آره میشه، منتها ببینی ما میگیم و القا میکنیم و اونم انجام میده و میشه. نشو یه هفته دیگه بکن. جوابش بفهم
دسته
مشرکی که فرمودین به صدست نسید کنید کلن دسته برای
نسید کلن مشرکی خدا میشن؟ نه تو قرآن نیست، یعنی قرآن فقط در تیجا خدا
خورتر نداره. آره ولی بله بله، ولی خب قرآن هست هم قائل به همچین گروهی نیست.
یعنی چی برداشت میشه از این سر که قرآن همچین گروه رو اسم نبرده؟
به خاطر اینکه اونا خالی میبندن، یعنی یه جورایی وقتی که باشون مباحثه میکنی بهشون میگه این که شما یعنی اعتقاد به هیچ کسی نداری، بعد میگه آره اعتقاد بگیم تو رو خدا راست شده، بعد شروع میکنه راست گفتم فرمه اعتقاد به خدا دارم. چون مثلا یه خورده که زیرک بازی در میاری، مثلا میگو تو رو به بوت بگو، تو رو مثلا به فلان یه امر مقدسی پیدا میکنی، تو رو به اینی که مقدسه بگو، بعد میگه نه به اینی که مقدسه ندارم. ببین مچته گرفتم، تو اعتقادی به یه چیز ثابتی داشتی، حالا اسمشو مثلا نمیذاری خدا.
روش
بله بله
هست، ولی وقتی زیر دستمنده قرار نگیره خب پس روشی هم نیست
برای ما. اول بایستی اینا رو اقراره به اون ساختارشون بکنی، بعد باشون یعنی بیاریشون تو همین فضای سه دسته، و بعد مثلا اینا میخوان به کجا برسن، میگن نه ما به هیچ جا نمیخوام برسیم. خب حالا درسته میخوام به هیچ جا نمیخوام برسیم، اون هیچ جا کجاست؟ بعد میگم وقتی میگیم هیچ جا، حواست باشه منظورمون هیچ جای، حواس ما رو پرت نکن. میگم خب باش، بعد خورد خورد که بحث میکنی، بعد یه جایی حواسش رو پرت میکنی، بعد یه جای مقدسی که بناس برسه رو مچش میگیری. یه آن تو که میگفتی هیچ جا، پس اینجا کجاست؟ چون به هر حال انسان نمیتونه تو خلا باشه، که به هر حال یه نقطه تعالی میخواد، اون نقطه تعالی خودش نیست. ببینی این خیلی مهمه، نقطه تعالی هیچ وقت انسان خودش نیست، حتما بیرون خودش، بیرون خوده یا خالقه یا مخلوقه. بیرون خود اگه مخلوق باشه دیوانگی میدونه که بخواد تعالیش یه مخلوق باشه، حتما باید یه چیزی باشه که فراتر از مخلوق باشه، فرا مخلوق باشه، فرا مخلوق. ممکنه اسمشو مخلوق بذاره، ما به اون فرا مخلوق میگیم خالق، که همه دارن اصلا چیزی به نام فرا مخلوق. در واقع همه انسان ها به کمال خارج از خود که فرا مخلوق است معتقدن. حالا اسمشو خدا نمیذارن، اسمشو بت میذارن، هرچی میخواد بذارن، به هر حال این تعریف خداست. این همین که گفتم بنی تعریف خود، حالا یا کائنات. بعد اینی که اسمو میذارن، اسمو مشرکانه میذارن، اسم مشرکانه است. یعنی میگه فرا مخلوقه کائنات، از این جهت اون صفت خدا رو به اون میچسبونه، اسمشو از اون میگیره. یعنی حتی اون تو نام گذاریش هم مشرکانه عمل میکنه. ولی خب مباحث این مباحث در یه زمانی در تاریخ عمر بشر خیلی طرفدار داشت، یه رفته رفته زندگیه که سخت شده و نمیدونم مدرن شده و اصابا خیلی. الان یه خورده دیگه ما بحث توحیدی بکنیم، میگه اینجا همه چیز میشن دیگه، حوصله‌شون سر میره. در صورت که این بحث خیلی بحثایه مهمیه و بایستی به هر حال پیگیری بشه. مباحث توحیدی خیلی بحثای جالبی داره و اگه آدم یه خود خورد بشه توش خیلی لذت بخش.
نظرم آماری یه دهه پیش این بحث بوده، اروپا و امریکا بوده، و الان نظرم هم کشور ما رسیده، بحث آزیلیست که مطرح میشه، بعد دانشگاه ها که مطرح میشه، لازم متوجه میشه که خیلی از دانشگاه همین مشکلاتی دارن سرانجام که خدای و این چون که هم نمیدونه زیل کدوم آیات قرآن قرار میگیره، روش مقابله حالت روشمندی هم نمیشه با اینا بحث کردیم. اول با اون زیل کدوم آیات اینه باید آنوش کار بشه.
اول باید چی کار بکنی؟ اول باید نگاه کنی که اون این که میگه خدا وجود نداره به چه فرا مخلوقی اعتقاد داره و اسم اون فرا مخلوقشو چی میگذاره. سه تا حالت داره، یا اون فرا مخلوقش خیلی عظمت داره، اسمش میشه ولد، یعنی برای اون خیلی عظمت قائل، اسمش میشه ولد، یا نه اون رو بعضی وقتا عظمت داره بعضی وقتا عظمت نداره، اونو بهش میگن شریک، یا نه حتی اون فرا مخلوق خیلی حقیر میدونه و خیلی پر رنگ براش نیست که میشه اون منزل. ولی اون منزل تو بعضی از سوره خیلی یعنی خیلی بد اخلاقی میاره، بد اخلاقیشو تو سوره صافات یه بخشش رو مطرح میکنه. یا تو سوره سات، اینا به شدت اهل اهانت و تحقیر به همه مقدسات در رفتارها. یعنی بد اخلاق ترین وضعیت موجود ماله که قشر سومه، یعنی تو بعد به هیچ اصولی هم پایبند نیستن و سعی میکنن که خودشون از همه اصول عقلانی، حتی خرد جمعی، مقررات عام جدا کنن. اینا میشن مال سوم. اونان که شریک میگیرن مثل چیز میمونن، اهل معاملند، یعنی بستگی داره، بستگی داره که نفعشون به چه سمتی به چرمه. خیلی منفعت طلبه، منفعت طلب دنیا، خیلی اهل حرص دنیا، حتی تمنیات حیات دنیا دارن. اونایی که ولد میگیرن اینا خیلی اهل کمالات هم، کمالگرا هم، در مثلا به اخلاق رو قبول داره، خیلی چیزا رو قبول داره، یعنی که هر نفر قد اشکالش اینه که خدا رو ولد گرفته ولی هیچ مشکل دیگه. مثل اینکه یه نفر ممکنه آدم خوبی باشه فقط مسلمون نباشه، میگیم این فقط نماز نمیخونه، در حال مدل شرکش خیلی تمیز تره و چیز دیگه، خیلی شیک سعی میکنن خیلی ظواهر رو یه عقلانیتی برای خودشون، یه محدوده ها و قلمروهایی رو برای خودشون قرار میدن. خب این شرک مبارزه با کردن، با مبارزه کردن باش بعضی وقتا راحت تره، بعضی وقتا سخت تره، به خاطر اینکه اخلاقش خوبه تو نمیتونی مچشه بگیری بگی که شرک گرفتن سبب بد اخلاقیت شده، نشد. خیلی هم خوبم دلت هم بخواد، به خلاف اون کسایی که بد اخلاق میگه خب اقلا خدا رو قبول نداری، یه خود اخلاقت خوب باشه بعد از همون مسیر کم کم چیکارش میکنه. هر کدوم از اینا یه محاسنی دارن، یه سری معایبی دارن، اون بند خدا به خاطر اخلاق بدش ممکنه بتونی اخلاقش رو خوب بکنی، چیز شدی دیگه، فاتح شدی، خدا شد درست کردی و خدای بدش رو ازش گرفتی، راحت تر ممکنه بتونی، یعنی اونی که ته جهنمه رو ممکنه راحت تر بتونی نجات بدی. خدا اومده یه نظامی رو قرار دادت که شما نمیتونی بگی کی به هدایت نزدیک داره، کی به آتش نزدیک داره، شیعه اهل نجاته، به نظر من بدترین قومه در جهنمه، بدترین قومه در جهنم. به دلیل چی؟ به دلیل همین نزدیک بودنش به ولدیت و مخفی کردن نظام ولدیت در لابلای بحث شفاعت. نمیگم حرفای وهابیون راجع به ما درسته ها، میخوام بگم اونی که مثلا اعتقاد داره گناه بکنه یه قطره اشک امام حسین گناهش رو از بین میبره، بدون سنخیت پیدا کردن به دلیل نسبت باید بیاد پیش خدا بگه دلایلشو بگه، ممکنه بتونه بگه تو اینقدر امام حسین رو دوست داری که من یه عشق بریزم، زبونش ممکنه دراز باشه، بتونه در پیشگاه خدا از خودش دفاع کنه و از حالت ولدیت بجهد به قول ما از اون. ولی خب خیلی مشکوکه یوهایی حالش، گول زنکه، یعنی یه مرتبه میبینی که فرد با تمام اون هیبتی که از نظر دینی داره در مرز انواع عذاب قرار میگیره. این از این بر، از اون برش بدتری آدمه اون برای یه سری مواهبی برش گذاشته، کافیه فقط بشه که فوش نده تو رو خدا، این یه کاری کنی این فوش نده، یه کار خوبی بکنه، بعد بگی ببین این کار خوب بود، کمال بود، غیر خودت میگه قربون اون کمال برم، قربونه اون کمال، من فدای همه اون کمال میرم، من براءت دارم از همه اون بدی هایی که گرفتم و فقط قربونه همون یه دونه کمال میرم. یعنی همون موقع چی میشه؟ موحده کامل میشه و همون موقع پاک میشه از گناه، از شرک. اینا رو من دارم از این جهت میگم که شما میفهمید در نظام برخوردی، در نظام برخوردی انسان وقتی خودشو داره برخورد میکنه، خودش هم همون مقدار که اون در معرض آتش است، در معرض آتش. اینطوری که او در معرض آتشه، من در معرض آتش نیستم، ولی او آتشش یه جور دیگه است، من یه آتشم یه جور. مثلا وقتی آدم حرف میزنه با تواضع حرف میزنه، از بالا حرف نمیزنه، نمیگه من موحدم بیا دستتو بگیرم تو رو از این شرک نجاتت بدم، اینجوری نمیگه. میگه ببین همونطوری که من در آسیبم تو هم در آسیبیم، جفتمون باید از آتش. میگه این که تو اینجا مثل این که من دارم سوره زمر میخونم الان، این حرفایی که دارم به شما میگم که الان ندارم سوره زمر میخونم، چرا؟ چون بعدن آیاتو که میخونیم میبینیم زبان پیامبرش اینجوریه، میگه که ای پیامبر بگو من میترسم، اینی عمر تو ان عبود مخلصن لحدی، عمر تو لان اکون اول المسلمین، اینی اخاف و این اصای تو ربی عذابم. نمیگه تو چیز میکنی ها، یعنی همون موقع که میاد پیامبر خداست دست آدم رو اومده بگیره، میدونه توحید انقدر افقش بلنده که ممکنه در لحظه از خدا غافل بشه و مشرک بشه، چون شرک برای خودش خیلی، خب شرک اون کجا با شرک من، دقت اون کجا با دقت من، لذا اونم میترسه. از بعضی ها فکر میکنن وقتی مثلا انبیاء و اولیا میگن ما میترسیم دارن شوخی میکنن یا مثلا دارن به ما یه چیزی رو یاد میدن، نه میترسه از شرک، میترسه. این خیلی بده که ما نسبت به مثلا مشرک شدن و اینا نترسیم، بعد فکر کنیم کامل موحدیم، اینا خوب نیه، در ما مراقبتمونو کم میکنه و اینا مواردیه که باید روش تعامل. خب یه بار این آیاتو از اولش بخونیم ببینیم که بسم الله الرحمن الرحیم، این حرفایی که ما زدیم فکر کنید که این حرف رو نشنیدیم جلسه را هشت و نیم شد، فکر کنید میخوردی خب همینجوری بود حواستم نبود رفتیم، فکر کنید اصلا این حرف رو نشنیدیم، فقط میخوایم سوره رو گوش بدیم ببینیم چی.
بسم الله الرحمن الرحیم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
قربونه و خدا برم که برای که ما موحد بشیم کتاب فرستاد، هر کسی خودشو به کتاب خدا وصل نکنه احتمال این که تو جهنم بیفته خیلی زیاد. کتاب اصلا نازل شده برای اینکه ما رو چیکار کنه؟ حفظمون کنه. من دارم با نگاه چی نگاه میکنم؟ با نگاه شرک نگاه میکنم. یکی از کارهایی که کتاب میکنه ما رو چی کار میکنه؟ از شرک نجاتم میده. یعنی من وقتی که قرآن میخونم بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا یه کاری کن که من تو رو بشناسم، من که خودم نمیتونم تو رو بشناسم، تو باید یه جوری به من بگی تا ما تو رو بشناسیم، تو باید بگی چه جوری تو رو بشناسیم تا بشناسیم، ولی ما خودمون میریم کوچه پس کوچه ها و کوچه پس کوچه های شرک سر در میاریم، تو یه جوری بگو ما همون جور تو رو قبولت کنیم. دفعه بعدم بگم به من خدات کیه، میگم همون خدایی که تو سوره زمر خودشو معرفی کرد اینجوری معرفی کرد، من از خودت استشهاد میکنم، کاری به فکر خودم ندارم. خب خیلی جالبه ها اینا رو ببینین، من البته توضیح ندم خیلی بهتره، ولی مثل این که پیامبر همچین قصدی کرد، ببینید چه اتفاقی
افتاد. الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین.
توحید از کجا به انسان میتابد؟ از ناحیه عبودیت، اینکه انسان عبودیتشو برای خدا، از اینکه یه دینی داشته باشه و فقط برای اون عبودیت کنه. از ناحیه این که صرفا بخواد خدا رو بشناسه توحید ایجاد نمیشه. توحید از ناحیه عبودیت انجام میشه، چون من که نمیتونم خدا رو بشناسم، به هر حال هر کاری بکنم شناختم نسبت به خدا چیه محدوده، ولی میدونم یه دینی داره، من باید اون رو عبودیت کنم. همین مقدار که فقط اون دین رو عبودیت کنم میشم موحد. درست شد؟ قبول؟ پس هممون شدیم موحد. به اعتبار کی؟ به اعتبار دین. به اعتبار چی؟ به اعتبار عبودیت شدیم موحد. پس سلام. درست شد؟ ببین اول من پاکت کردم، اول میام پاکت میکنم. این خیلی جالبه، اصلا ساختاره جالبیه، یعنی از تو رفتار میاد طرف رو چیکار میکنه؟ میخرتش، جداش میکنه، سواش میکنه. سوا شدم، پس من رفتم خدایی شدم. یعنی خدات که میگیم اون یه دین داره، دینش اجمالا من فهمیدم که انبیا پشتشن، اجمالا فهمیدم خدا خودش اینو گفته، اجمالا من پذیرفتم، فقط هم خالصا اون رو.
الا لله الدين الخالص.
ببین خدا وکیلی، دین اگه بنا باشه مال کسی باشه مال خداست، غیر خدا دارن چیکار میکنن؟ تصاحب میکنن.
والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوْ أَرَى.
این آیه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار خیلی آیه مهمیه، خیلی آیه مهمیه. این بعضی از این آیات مثل این ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار رو آدم تابلو کنه و هر روز ببینتش، میگه خب گزاره خبری است که خداوند هدایت نمی کند کسی که کاذبه و کفاره، یعنی این که خداوند هدایت می کند، مفهوم مخالفش اینطوری میشه کسی که کاذب نیست و کفاره هم نیست. خب البته مثبتشو بعدن هم میاد میگه. پس کذب و کفر اولین بلیه ایست، اولین و مهمترین بلیه ایست که انسان را از مسیر اون توحید ناب جدا میکنه، انسان رو از مسیر جدا میکنه. کذب و کفر. کذب یعنی این که این تو کارها و برنامه هایی که تو زندگی داری تطبیق با حق پیدا نکنی، یه جایی نتونی بگی حقش اینه و من طبق اون دارم عمل میکنم. کفر یعنی یه توانی رو که خدا بهت داده نبینی یا ندونی یا بدونی و بپوشونیش. بله دیگه، الان دیگه میگه دیگه، یعنی ادامه بعدش هم، یعنی اگه انسان ها چراغ قلب خودشون رو خاموش میکنن، اگه روشن کنن، خدا در قلب اونها تجلی میکند، خدا به قلب انسان ها تجلی میکند. ان الله یهدی یعنی تجلی میکند، لا یهدی یعنی تجلی نمیکند. خیلی خوبه ها، خیلی خوبه. چون که نمیگی آقا این گفته لا یهدی، تو چرا میگی انقدر خیلی خوبه؟ وقتی گفت لا یهدی فلان یعنی حتما یهدی، وقتی این طرفشو میگه اون طرفش قطعیه. من ازش اینطوری میفهمم، یعنی کافیه من تو زندگیم کذب نداشته باشم و کفر نداشته باشم به نسبت خودم، بعد خدا در من تجلی پیدا میکنه. در قلب من تجلی میکنه. بله دیگه، یهدی اصلا به من این نیست که ما میگیم دلا، اصلا شما یهدی رو بگین تجلی میکنه، یعنی در تیم. بله دیگه، خدا جاری میشود، خدا نمیدونم، یهدی خیلی لایهدی وقتی میگه خیلی غم انگیزه، یعنی فقط همین یه دونه آیه بود تموم، میگفتم آقا تموم، نه جهنم لازم بود بگن نه چیزی بگن، فقط بگن لا الله لا یهدی فلا تموم. این پدر همه واژه های جهنمه، یا پدر مادر همه واژه های جهنم، یعنی از اون به بعد جهنم شروع میشه و کافی از همین جایی ریشه شما جهنم رو چیکار کنی؟ خاموش کن. آره، یهدی حالات مختلف پیدا میکنه. یهدی که برای خدا میگن یعنی این که در واقع میگن این ساله للمطلوب، این ساله للمطلوب بهش میگن. آره آفر، اینطوری میشه.
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات.
شاورنی باید فکر کنی آدم که چرا وقتی که داره به ولد اشاره میکنه به قهار بودن خودش داره اشاره میکنه، قهار بودن اون کسی که دلالت بر ولد میده، یه جایی رو برای یه جایی خدا نیست، برای یه کارهای خدا نیست، به همین دلیل قهار. یعنی تو چی فکر میکنی که خدا یه جایی نیست؟ نه، خدا همه جا هست، قدرتش غلبه داره، یعنی همه قلم رو قهار، یعنی قدرت خدا در همه قلم روها جاریست و هیچ قلم روی نیست که از قدرت فائقه او خالی باشه. میگن قهار، قهار چرا باز میگن قهار؟ به خاطر این که در اون قدرتی که جاری میشود هیچ غیر خدایی جا نداره، قهار قهره، قهر نیست، قهار. خب حالا میخواییم خدا رو بشناسیم.
السماوات والارض بالحق یکور اللیل على النهار و یکور النهار على اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
ای نفر از من بپرسه من چیکار کنم توحیدم قوی بشه، یعنی آیه 5 را و آیه 6 را به صورت آیه 5 و 6 را به صورت دائم با خود تکرار کن، ببینش، مشاهدش کن، یعنی یه کاری کن که این آیه برای چی بشه؟ ملکه بشه. این آیه مشق توحید انسان. حالا ممکنه شما بگین چرا مشق توحیده؟ هر تیکش، هر تیکه ای که میگه خلق از سماوات و الارض بالحق یکبر اللیل علی النهار یکبر النهار علی اللیل سخر الشمس و القمر کلون یجری لاجل مسلم الله و العزیز و الغفار، هر تیکش یه بار اعتقادی در حوزه توحید داره که با دیگری متفاوته. شرطی که از این یه بار اعتقادی داره. من متعادم باید مشق کنه، یعنی بگه خدای توحید خودتو تو قول دادی که این آیه آیه توحید تو باشه بعد این آیات که راجبه ولده، پس لابد این منو از ولد گرفتن مسلم میداره، تو اینو به من نشون بده. بعد وقتی نگاه میکنی میبینی در خلق سماوات و ارض بالحق یه چیزی بهت نشون میده، در تکویر و تکفیر لیل النهار یه چیزی بهت نشون میده، در تکفیر نهار بالله یه چیزی بهت نشون میده، در تسخیر شمس و قمر یه چیزی نشون میده، نه در تسخیر شمسش یه چیزی نشون میده، در تسخیر قمرش. حالا من این رو الکی نمیگم، اما بعد یه موقعی براتون بگم کداشو بهتون بدم. وقتی میبینین این ابعاد نظام توحیدیه ساختار رو تعیین میکنه، کلو یجری لعجل مسمای الله و العزیز الغفار. خب میگیم اینا رو باید چیز کنیم دیگه، یه خورده باش اونس بگیریم، چون بعضی چیزا هست. حالا من فقط باب نمونه بذاریم این آیش هم بگیم، باب نمونه میگم که چیکار کنی، ولی ما بایستی این آیاتو مثل یه گنجی که آدم پیدا میکنه، میدونیم توحید بالاترین چیزیه که انسان بایستی از دنیا که میره اون طرف، بالاترین چیزی که بایستی با خودش به عنوان توشه ببره علم توحیده. علم توحیده عملی، نه توحید نظری. این آیاتشه که
خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
من برای اینکه خودم آیاتو بفهمم خیلی وقتا این کارو میکنم، میام آیه رو که میخونم یک کاغذ برمیدارم نقاشی میکشم، نقاشی اصلا مثل این که بهش به بچه ابتدایی بگن فلان چیز رو نقاشی کن، میشنم نقاشی میکشم با خیال راحت و سر فرصت، چون این چیزا حال و حوصله میخواد و این که انگیزه، این که آدم یاد بگیره. خیلی خوب، خلق از سماوات آسمان نمیگیرم آسمان، خوشبختانه نقاشی من خیلی خوب نی، این منجر میشه که بقیه هم دلگرم بشه. این هم میشه چی؟ این زمین. خب آسمان ها خلق کرد و زمین، بعد چی؟ بلحق. یه حق هم اینجا میذارم که یادم نره، چون حق ها نمیدونم کجا بذارم، ولی حالا ممکنه بعضی وقتا یه حق هم اینجا بذارم. به هر حال نقاشیه دیگه، سعی میکنم مؤلفه های آیه رو بازش کنم از این حالت چسبیده به هم، یه خود چکار کنم جداش کنم. یه کبر و لیل و تکفیر لیل یه وسیله چیز، یه کبر و لیل الان نهار، یعنی در واقع روزه، الان روزه، یه مرتبه یه لایه شب میاد روش، بعد اینا اسمشو میذارم تکفیر. کاریکاتور دیگه، اشکال که نداره، نقاشی هم حتی. چرا اینطوری میشه؟ به خاطر اینکه این تکفیر منظور اینطوریه که یه همچین اتفاقی میفته. حالا مجبورم برای که مفهومشو بفهمم مجبورم یه آدم اینجا بکشم، بعد اینا اینجوری. آقا آدم اینجا نبودا، خب دیگه تکفیر چیز، تکفیر شب و نهار، شب و شب بر روز، این که این روز داره بعد این روش میپیچه، اینا میشن با یه رنگ دیگه بکشم، اینا میشن روزش که میپوشونه، همینطور اینا میپوشونه، اون میشه شبش، اینا شم که صبحش. این پیچ داره. حالا چرا پیچی میپیچین؟ خب تکفیر حالتش یه پیچ داره، یعنی این توی گردونه قرار میگیره. پس توش چی پیدا میکنه؟ سیر رشد، سیر پیدا میکنه. یعنی این که عدد شابه همه اینا میگین شب و روز، ولی در پیشگاه خدا اینا چی داره؟ شماره داره. مثلا شب یکه، این شب مثلا صده، این روز یکه، اون روز صده، رو هم پیچیده، پیچ خورد. البته اینا که همه میدونن مشکل نداره. سخر شمس و القمر، اینجا یه خورشید باید بکشم، اینجا یه ماه باید بکشم، ولی نه، تسخیر رو من باید یه جوری نشون بدم، در حال با یه علامتی نشون میدم که این تسخیر داره. تسخیر داره یعنی این ماه و خورشید در استخدام اوست، یعنی بله قربان گوی اوست. بله قربان، بله قربان، تسخیر دیگه، معنی تسخیر. کلون یجری لعجل مسما، کلون یعنی همین همشون چی دارن؟ یه عجله مسمایی داره، یعنی چی؟ خورشید در نظام کائنات کلی یه عجلی داره، یعنی هزاران هزار آدم میان، خودش یه عجلی داره تموم میشه، ما هم یه عجلی داره، این آدم هم یه عجلی داره، روزش یه عجلی داره، شبش هم یه عجلی داره، شبها یه عجلی دارن، روزها هم یه عجلی. کلون یجری لعجل مسما، یعنی کل هم، کل اینا، یک کل، دو کل، سه کل، یکی، دو تا، سه تا، همشون عجل داره. خیلی این جالبه ها، چون هر کدوم عجلشون متناسب با خودش نشون، شما بلافاصله میفهمید. مثلا عجل خورشید با عجل یه انسان خب فرق میکنه، عجل یه انسان با عجل یه شب، با عجل کل شباش خب فرق میکنه دیگه، نه؟ پس اولین چیزی که اینجا معلوم شد، این عجل خیلی از اون صلواتی هایه، یعنی چی؟ یعنی مفهومش یه مفهومی داره که در مصادیق مختلف خیلی تمایز داره. البته اینو کسایی که علوم پایه میخونن میدونن، مثلا میگن این کوه خیلی جوونه، من فکر کنیم جوونه، همین دیروز به وجود میگن، مثلا 20 میلیون سال پیش به وجود اومد، اگه میخواست پیر باشه چی میشد؟ میگفتن خب پیرش مثلا اینقدر، جوونش اینقدر. یعنی این عجل مسما به نسبت هر چیزی متفاوت میشه. یه پشه ممکنه کل طول عمرش باشه چی؟ یه صبح تا شب. پشه ها اینطوری هم دیگه، بعضی هاشون اینطوری صبح خندون خندون جشن تولد میگیرن براش، شب هم میبندش کجا؟ باقی رزوا. یعنی ساختارهای عجل خیلی مهم میشن. خب بعد خلقا کن به نفس واحده چی؟ از غفارش میشه این که یه نظام حاکمی اینا بکن توی چیز قاب، اسم اون قاب بذار قاب عزیز غفار، یعنی همه این اتفاقات که میفته توی این قاب. حالا عزیز غفار خودش داستان پیدا میکنه، مجموعه قوانین حاکم بر این مبتنیه بر عزیز غفاره. یعنی چی؟ خب نقاشیمون تموم شد. چی میگن؟ نقاشیمون تموم نشد، درستمون تموم شد. عزیز غفار بگم، عزیز غفار رو بعد تموم کن. عزیز میشه یعنی همه قوانینی که در اینجا هست مهیمنه و هیچ کسی نمیتونه نقضش بکنه، هیچ عجلی قابل نقض نیست، میشه قانون داریه هر شیء و محصور بودنه در بی قید و شرط در اون قانون. خیلی خب عجب خدایی، چرا خیلی اینجوری خدا حرف میزنی اوقات ما رو تلخ میکنی؟ آخه آدم از قانون خوشش نمیاد، میگه نه عزیزش غفاره، یعنی قانونو به خاطر این میگذاره که اگه تو خطایی کردی، اگه این نظام خطایی توش بود، این خطا چی بشه؟ مزنحل بشه. و این مربوط به همه مخلوقات، یعنی بنای این قانون بر چیه؟ بر توسع و رحمت آفرینی و خیر، ازدیاد خیر و برکت و جبرانه تو همه حالتش. قانون نمیده که تو رو محصور کنه، نه، قانون میده که به تو یه چیزی بده، اجری بده، پاداشی بده. قانونش به خاطر افزودنه، به خاطر کاستمس. خب این
غیر از
آره خیلی آره آره. من میخواستم اینو چون معلا گفتم حرفم این بود که هر کدوم از این تیکه ها اختداره یه معنایی و یه بار اعتقادی ایجاد میکنه. مثلا قانون شب و روز، ببینید الان اینجا چند تا قانونه، قانون خورشید، قانون ماه، قانون روز و شب، قانون شب و روز. بعضی میگن آخه یعنی چی روز و شب؟ همون شب؟ نه، شب و روز با روز و شب فرق میکنه، قانونش هم فرق میکنه. بعد قانون اجل، قانون تسخیر. خب نارا یکی یکی اینجا که بنفسیم این طرفش میگیم ربط اون با توحید، از اون جهت که همه قانونند. دو تا وجه داره، با یه وجه عزیزیت پیدا کنیم، یه وجه غفاریت. یعنی قانون خورشید یه وجه قلبه و حسبتون میده، قانون غفاریت یه ازدیاد بهتون میده. بایستی تو قانونه، تو قانون هر کدوم از این قانونا میگن چند بخش، دو بخش مطلب پیدا کنی. مطلب یک عزیزیت، مطلب دو غفاریت. یعنی شما باید تو خورشید، تو خورشید قانون خورشید دو تا چیز پیدا کنی، تو قانون ماه دو تا چیز پیدا کنی و همینطوری برین جلو. این وقتی که نگاه میکنی میبینی این درسته که تو همشون در عزیزیت و غفاریت مشترکن، که خود خدا اومده خلاصه کرده و جمع‌بندی کرده، ولی هر کدوم از اون قانون ها به یه طرف در واقع یه سری از مسائل اعتقادی شما متعرض میشه. این کارو با آیه بعدش هم بکنی، بعد هفته بعد اگه فرصت کردیم راجع به این صحبت میکنی. به نظرم بد نیست ما الان که داریم سوره زمر میخونیم عجله نکنیم، یه مقداری توحیدمون رو چیکار کنیم، بروز کنیم. شما بهش میگین آپدیت، ما میگیم بروز. یه خود چی بکنی توحیدمون رو روز آمد کن. منتها ببینین اینی که دوستان این حرف رو اینجا بشنوند تا هفته بعد ثمره ای خیلی براشون نداره. اینا بایستی این آیه مرتب بیاد جلوی چشم، نقاشی بشه، آدم بکشه. نترسین از نقاشی کردن، نترسین. از وقت اونا که بچه دارن بشنور بچه هاشون این نقاشی رو بکشن. اونا هم بندگان خدا فکر میکنن که شما داری برای اون نقاشی میکشن. از وقت به اونا بگین برای شما همین رو نقاشی بکنن، بعد ببینید چقدر خوب نقاشی میکنن. بعد بگید تفاوت ماه و خورشید رو بچه ها بگیم براتون بگم، براتون میگم. بعضی از این چیزا بعد در وقتی تبدیل بازی میشه و بچه ها خیلی برای بزرگترها چقدر سود داره، حالا برای کوچیک داره که هیچ. خب برای سلامتی خودتون یه سلامت خفیف فرمایید.